دوستان الان صدا هستش؟ دوستان صدا رو دارید؟ همه صدا رو دارن؟ بقیه صدا رو دارن؟ صدا هست؟ آقای قرنی صدا هست؟ آقای آخوندی صدا هست؟ دوستان صدا هست؟ دوستان صدا هست؟ خانم افشار صدا هست؟ دوستان صدا رو دارید؟ دوستان صدا رو دارید؟ دوستان محترم صدا رو دارید بفرمایید. خب دوستان دقت کنید، الان که صدا رو دارید من چند تا نکته رو بهتون بگم. خانم افشار، آقای آخوندی، خانم بریان، این جلسات جبرانی تو امتحان نمیاد، محتواش تو امتحان نمیاد. این خیالتون راحت کردم. پس به دوستاتون بگید که توی امتحان نمیاد، مثلا فقط از جهت ساختاری برگذار. دوشنبه ها که کلاس اصلی رو داریم، من دوشنبه قبل ازتون خواهش کرده بودم. سلام آقای دشتی. آقای دشتی فقط گوش بدید دوستان عزیزم، آقای دشتی بزرگوار گوش بدید. من ازتون خواهش کرده بودم، تکالیفی داده بودم جلسه قبل دوشنبه ها، الانم فقط برای دوشنبه ها، الان فقط برای دوشنبه ها دارم صحبت میکنم که من تکالیفی که به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد بهتون دادم هفته قبل توجه نکرده بودید. منم کمی مکدر شدم، ناراحت شدم، اما گفتید ما متوجه نشده بودیم و ما متوجه ما منظور نشده بودیم. اینا به هر شکل این دوشنبه هر دانشجو یک حدیث و یک آیه انتخاب میکنه، کپی هم نمیکنه. این حدیث و این آیه رو به لحاظ ویژگی شناسی و پژوهش معکوس بررسی میکنه. هم ویژگی شناسی هم پژوهش معکوس بررسی میکنم. از مقالات دیگران تجربه بگیرید، اما این مقالات دیگران رو نگیرید. من خودتون رو میخوام یه حدیث انتخاب کنید و یک آیه انتخاب بکنید. دوشنبه ها ازتون در واقع اینا رو هم این کار رو باید بکنن. یعنی تکلیفی هستش که فقط به عهده مثلا چهار نفر پنج نفر نیست، این جزء کار تحقیقتونه. پس من جلسه بعد که دوشنبه هست این ازتون خواهش کردم و درخواست جدی من هست از بزرگوارا، از خانم عزیزی، خانم افشار، خانم شهرستانی، آقای رومی، خانم باقری، خانم انوشه، آقای آخوندی، خانم افغریان، خانم غنیپور، آقای دشتی، الان اینایی که هستن و دارم اسم آوجاد، تکالیف جدیه و دوشنبه ها اینو از دانشجوها میخوام. دوشنبه قبل این کار انجام نداده بودید و ازتون میخوام که این کار انجام بدید. جلسات جبرانی مثل امروز فقط جنبه آگاهی داره، فقط جنبه اطلاع رسانی داره، افزایش دانش شما رو در پی داره، همین. لذا ازتون میخوام و این کار رو ازتون میخوام که انجام بدید انشالله با امید حق تعالی. و ببینید الان ما به خاطر اینکه وارد سامانه بشیم صدا برقرار بشه نیم ساعت معطلیم هممون. می‌بینید به هر حال این مشکلات سامانه است، مشکلات حضورتون عرض شود که پهنای بانده و نمیدونم فلان. حالا اگر دوستان آمادگی دارن و مطالبی که در رابطه با تکالیف دوشنبه رو متوجه شدن، هر کدومتون یک واژه تکلیف رو بنویسید و من درس رو شروع کنم. من ازتون خواهش میکنم هر کدومتون یک کلمه تکلیف رو بنویسید تا من هم از صدا مطمئن بشم هم درس رو شروع کنم. ممنون میشم.
در باب مسئله روش و اصول و همینطور در معرفت شناسی و اصول و فرایند لازم هستش که نکاتی رو امروز در این جلسه من برای شما بیان کنم که با این مقدمه وارد گفتگو میشه. ببینید، کنجکاوی و تحقیق از تمایلات طبیعی انسان هست و به عبارتی میل به شناخت امور، کشف اسرار، پرده برداری از مجهولات، درک واقعیت‌های نهایی، اینا از تمایلات فطری و غریزی انسانه و در واقع انسان از همان دوران کودکی این خصیصه درش پدیدار میشه. کودک از حدود 2-3 سالگی شدیداً کنجکاو میشه و دائما از چون و چرایی امور سوال میکنه. جلوه خفیفتر اون رو روانشناسان در کودکان 6-7 هفتهی پیدا کردن و سراغ میگیرن. کنجکاوی و اکتشاف هم البته تنها مخصوص انسان هم نیست، حیوانات هم این غریزه رو دارن، با این تفاوت که اونها اون رو در راه ارضای خواسته های طبیعی و غریزی به کار میگیرن، ولی انسان از طریق این روش کنجکاوی در مسیر هدفهای عالی هم قدم برمیداره و ازش استفاده میکنه. و از این بابت این غریزه و این میل از ودیعه بزرگ آفرینش در انسان به شمار میاد. کنجکاوی طبیعت انسان هست و گاهی بدون در نظر داشتن سود و زیان از انسان سر میزنه. همین کنجکاوی انسان در هر وضع و مرحله ای هست دشمن جهله. انسان نمیخواد توی جهل بماند، انسان میخواد بداند، کشف کند، سر در بیاورد و مثلا بگه چرا فلانی اینجوری گفت، چرا فلان مسئله اینجوریه، چه عواملی، چه عناصری، چه دلایلی در ساختن و پدید آمدن مثلا یک سازه، یک جریان به کار میاد، از چی درست شده، چرا اینجوری شده. پس ببینید هزاران چرای دیگه، هزاران دلیل خواستن دیگه، هزاران پیگیری دیگه، اینا همشون به دلیل این هست که انسان در پی دانستنه، به خصوص در قرن که الان درش به سر میبرین، پیشرفت‌های چشمگیری که در تمام زمینه‌های علمی به دست آمده، اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل همین پژوهش‌های در همین قرنه که دانشمندان استفاده کردن، روش‌های علمی که به کار گرفته میشه، پژوهش‌های ارزنده‌ای که انجام شده. اما باید ما در پی این باشیم که توجه داشته باشیم که اون چه که موجب شد جوهره علمی حیات به دست بیاد، وقوف به همین اکتشافات و نتایج علوم نیست، بلکه شناخت و درک عمیق روش‌های، یعنی شیوه‌هایی که بشر برای پیشرفت علم به کار بسته. پس فقط جوهر علمی و وقوف به اکتشافات برای ما کارساز نیست، شناخت و درک روش برای ما مهمه. روش‌هایی که در حقیقت ابزارهای دستیابی به اون چیزی که ما لازمش داریم و حقایقی که لازمش داریم. علم مطالعه عمیق شیوه های پیروزی و شکست انسان هایی که با عنایت به اصول به دنبال یافتن مجهولات بیچون و چرا پرداختند، این رو ما نیاز داریم. دانشمندان معاصر، علمای معاصر، اینا اعتقاد دارن، اعتقادشون بر اینه که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه دوم قرن بیستم به مراتب بیشتر و جامع‌تر از پیشرفتیه که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است. خب تصور اینه که در چنین مدتی، یه مدت کوتاه، علوم بشری تا به این حد پیشرفت کرده باشه. کمی از این جهت که این حد پیشرفت کرده تعجب آوره و باید به این موضوع خب با دقت نگریسته بشه. ولی اگر توجه به این بشه که استفاده از روش صحیح، روش صحیح تحقیق علمی، از قدمت که در حال حاضر داره بیشتر از حالا یک ربع قرن گامی فراتر نمیگذاره، این حقیقت رو میتونیم به سادگی قبول کنیم که توسعه و پیشرفت سریع علم صرفاً مدیون خود علم نیست، بلکه مدیون روش هاست، شیوه ها، که امروز بیشتر میخوام بجورش صحبت بکنیم، شیوه های دقیق علمی، روش های صحیح علمی. پس میتونیم بگیم حل و فصل مسائل و مشکلات و پیشرفت در همه زمینه ها مستلزم انجام تحقیقات علمی و به کارگیری روش های دقیق و صحیحه. حالا این موقعی تاریخچه هم از این موضوع بیان کنیم که بالاخره تاریخچه تحقیق، تاریخچه پژوهش، تاریخچه روش، روش شناسی، معرفت، تاریخچه اصول و تاریخچه یادگیری به کجا برمیگرده و از کجا نشأت میگیره، یه توضیحاتی الان لازم هست بیان کنم. تحقیق و کنجکاوی در کلیه امور برای سر در آوردن از اسرار، از حقایق در نزد انسان. هر انسانی، انسان بدوی قارنشین یا انسان فعلی قرن بیستی کمی، در نزد انسان یک سابقه قدیمی و طولانی داره. چرا؟ به خاطر همون که گفتیم، این امر پژوهش و این امر تحقیق در ذات انسان نهادی نشده، منشأ فکری، فطری و غریزی داره. بر همین پایه و همین اساس کوشش برای کشف حقایق کار امروز نیست، کار دیروز نیست. انسان همیشه و هنوز در تلاش است برای اینکه از امور نهان و مجهولات آگاه بشه و درست از نادرست، به قول قدیمی ها، سره رو سره از ناسره بشنس تشخیص. و البته از همین طریق روح خودش رو اقناع کنه. تحقیق به روش علمی اول در علوم مادی و فیزیکی سرایت کرد و رواج پیدا کرد و پس از این الگویی که در علوم مادی و فیزیکی استفاده شد، همین الگو در علوم انسانی، علوم تربیتی و علوم روانشناسی و جامعه شناسی به کار گرفته شد و هدفش هم ایجاد و انشاء نظریه که ما در حوزه تربیتی و انسانی و روانشناسی و جامعه شناسی ایجاد و انشاء نظریه خیلی کم داشتیم، اصلا به عبارتی نداشتیم. الان در خیلی از کشورها باز هنوز نداریم در حوزه علوم انسانی، خیلی هم تأکید میشه. پس هدف ایجاد و انشاء نظریه است و اصول اون هم چیه؟ همین روش علمی که ازش صحبت کردیم، بررسی صحت و سقم این روش، کاربرد روش های تحقیق در حوزه علوم انسانی از گذشته های خیلی دور همیشه در نظر دانشمندان و علمای انسانشناسی مطرح بوده، اما پیدایش این مصداق علمی، این کاربرد رو باید از ابتدای در واقع قرن بیستم به این بر ما در نظر بگیریم. 80 سال اخیر، این 80 سال اخیر رو ما میتونیم یک فصل دگرگونساز در ایجاد بنیادهای نوین تحقیقات و کاربرد اونها به خصوص در حوزه علوم انسانی اسمگذاری کنیم، تلقی کنیم. چرا؟ که در این مدت زمانی که گذشت در علوم انسانی تحقیقات وسیع و دامنه‌داری به وجود اومد، آغاز شد و به سرعت هم گسترش پیدا کرد. تا قبل از اون ما تحقیقات در حوزه علوم انسانی نداشتیم. این که بگیم به سرعت گسترش پیدا کرد، شما نکنید در همین 80 سال گذشته تحقیقات بسیار گسترده‌ای به جامعه علمی کشورها و ملل عرضه شد، در حوزه تحولات شناخت، در حوزه